پروردگارا تعجیل در ظهور امام زمان بفرما، ما را از زمین سازان ظهور اون حضرت و منتظران واقعیش قرار بده. رهبر عزیزمان از جمیع بلیات و مکر و کید دشمنان محافظت بفرما، امدادهای غیبیت را به کمک ایشان بفرست. پروردگارا شر دشمنان اسلام به خودشون برگردان، جبهه مقاومت را به پیروزی نهایی برسان، باران رحمتت خیر و برکتت بر ما نازل بگردان، حاجت حاجتمندان برآورده به خیر بفرما. خدایا اگر تا کنون ما را نیاموزیدی در این ساعات باقی مانده آخر ماه مبارک، همه ما را مشمول رحمت و غفران خودت قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم.
سوم آذر سال 1358 آیت الله خامنه ای سرپرست وقت وزارت دفاع از سوی شورای انقلاب به عنوان سرپرست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز منصوب شد. در این ایام آیت الله خامنه ای به این فکر میکرد که انقلاب به جز سپاه و ارتش به یک نیروی سوم نیاز داشت، نیرویی که مثل یک چتر بزرگ بتواند سراسر مردم را در بر بگیرد.
بسیج یکی از ابتکارهای مبارک امام بزرگوار ما. ایشون البته ابتکارات بزرگشون یکی دوتا نبود، ابتکاراتی که در زندگی مردم، در تاریخ کشور یک حرکت های عظیمی رو ایجاد میکرد، لیکن یکی از مهمترین و بزرگترین این ابتکارها تشکیل بسیج بود که ایشون در اوائل آذر 58 اعلام کردند لشکر 20 میلیونی کشور را.
21 آذر ماه نیز آیت الله خامنه ای طرح دیگری به شورای انقلاب برد. این طرح چشمانداز تشکیلات نیروهای مسلح ایران بود. وظایف و مأموریت های ارتش و سپاه از هم تفکیک شده بود و اساس سازمان دفاعی کشور بر سه پایه استوار شده بود که بجز ارتش و سپاه سومین پایه آن بسیج بود. خیلی زود مشخص شد که بسیج یکی از اصلی ترین نیازهای انقلاب اسلامی در بحران هایی است که از سوی دشمنان انقلاب طراحی و اجرا می شوند.
دشمن در رأس نقشه هاش تبلیغات خلقشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت از زبانهای مختلف، از پنجره‌های مختلف، با تبیات مختلف، با ابتکارات مختلف وسوسه ای رو که روی اون جوان یا نوجوان اثر میذاره چی میتونه برطرف کنه؟ اون وسوسه رو تبیین میتونه برطرف کنه. جا تبیین رو جدی باید گرفت. همه در حوزه، در دانشگاه، در صدا و سیما بالخصوص، هر جایی که شما ایستادید که یک شعار پیرامونی دارید میتونید رو اون اثر بگذارید، باید تبیین انجام بگیره. تبیین درست، تبیین صحیح.
پس از تسخیر اعلان جاسوسی، آمریکا ایران را تهدید به تهاجم نظامی کرده بود و احساس می‌شد که مردم به یک هماهنگی دفاعی با یکدیگر نیازمندند. 9 ماه بعد از تأسیس بسیج با تهاجم نظامی صدام به ایران، معلوم شد که فکر تأسیس بسیج مستضعفین و ارتش 20 میلیونی تا چه اندازه درست بوده است. نخستین آزمون بزرگ بسیج جنگ 8 ساله بود.
اتفاق افتاد که آغاز ولادت بسیج نزدیک شد به شروع جنگ تحمیلی که 8 سال این ملت رو به دفاع مشغول کرد. بنابراین بسیج از اوائل ولادت خود وارد میدان نبرد شد.
روزهای اول جنگ سخت میگذشت. شهرهای خوزستان یا سقوط میکردند یا در محاصره بودند. دشمن مدام پیشروی میکرد. موشکهای دشمن غیر نظامیان بیگناه را میکشت. دشمن دست بالا را داشت. چیزی که روحیه نیروهای نظامی را عوض کرد حضور گسترده مردم بود، یا همان چیزی که به عنوان بسیجیان شهرت پیدا کردند.
بسیج در میدان دفاع مقدس از خود حرکتی نشان داد که برای دنیا شگفت‌آفرین بود. حضور بسیج در میدان‌های جنگ و دفاع مقدس هم به عنوان یک عمل نظامی، هم به عنوان روحیه دهی به رزمندگان مستقر در سازمان‌های نظامی یعنی ارتش و سپاه تأثیرات معجز آسایی داشت. اونجایی که بسیج بود روحیه هم بود، معنویت هم بود، طبعا ایستادگی و مقاومت هم بود و بر اثر اون همه پیروزی هم نصیب می شد.
مهمترین خصیصه و خصلت بسیج اما شاید در یک کلمه می گنجید: اخلاص. از دوران جنگ نام بسیجی با صفت اخلاص گره خورده بود. اخلاص یعنی کار کردن فقط و فقط برای خدا و بدون چشم داشت و انگیزه های دنیوی، در حالی که انسان ها معمولا برای انگیزه های مختلفی معمولا دست به کنش و فعالیت میزنند. در بسیج این فرهنگ از همان زمان تأسیس وجود داشت که انگیزه اصلی حرکت باید رضایت الهی باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود فراوان به امام امت و سلام بر شهیدان راه حق و آزادی، من علی اصغر پایواره داوطلب از زاد سازندگی کاشان داوطلب به این جهاد اومدم و منو بشن روی جلسقی. کار جلسقی نشوال کار جهاد به صورت که تو شهر باشه انجام میده و بعد از اون در خط مقدم جبهه اتاقای کنفرانس هست، سنگره به حساب آماده. چون که واحدهای ما هر صورت امکان پیشروی و الحمدلله دارن، ما این سنگرها تا کنفرانسی رو میذاریم روش آمادیم بریم بر خط مقدم.
شما در نقاط رو معرفی کنید. محمد رضا بکجریان از شرکت واحد، شما بگین چه انگیزه‌ای باعث شد بیاید جبهه؟ برای در درجه اول دستور امام باید زمین که ما باید تدارکات پشتیبانی رو نقطه داشته باشیم تا برادرامون که در جبهه هستن بتونن راحت‌تر با کفار بجنگن.
یه حرکتی را شما انجام میدید برای خدا، یک اقدامی را میکنید برای خدا، یک تصمیمی رو میبینید برای خدا. هیچ کس هم نمیفهمه، پیش هیچ کس هم تفاوت نمیکنید برای این تصمیم. اینو خدای متعال میفهمه، میدانه، مینویسه. اعتماد دارید به خدای متعال، حسن ظن دارید به خدای متعال. حالا گیرم نفهمیدم دیگران، مگر دیگران چقدر به ما مزد میدن؟ در مقابل مزد الهی چیه مگر این مزدهای دنیوی؟ بسیجی اینجوری فکر میکنه ها، لذاست اخلاص بخریم.
بسیجیان عملا نیروهایی از کف جامعه و از همه مشاغل بودند که در کنار کار عادی خود آمادگی خود برای حضور در عرصه نظامی کشور را نیز اعلام کرده بودند و در این زمینه آموزش دیده بودند.
حالا شما برای اون توضیح میده چی کار میکنه؟ ما اونجا تخصص هم میکانیکیه، میکانیک ماشین های سنگینه و الان این لوله چه براره گرفتیم اونجا داریم سرویسش میکنیم، پیلترینش باید اون تعلیش میکنیم.
برای همین بسیج متنوع ترین نهاد در میان نهادهای نظامی کشور به شمار میرفت. جبهه نبرد بسیجیان نیز لزوماً میدان جنگ نبود، بلکه هر کس در همان حیطه تخصصی خود میتوانست منشأ اثر باشد.
مهد کجا هستی؟
اصفهان. نجف آباد اصفهان.
ما قدم تو اصفهان چیکار میکردیم؟
قبلا شغلم آهنگری بود.
چی شد که ول کردیم اومدیم اینجا؟
وقتی که اینجا مثلا امتیاز هفته بود، یعنی باید بیایم وظیفه میرفت که بیایم اینجا برای خدمتی به اسلام کرده باشیم.
اومدیم چون امامخمینی فرمودن که باید از جهاد سلامی کمک کرد و همه اقشار ملت من که دستشون هم میتونن کمک کنن باید کمک میکنن و وظیفه شهری است. ما اومدیم در اینجا به مدت یک
ماه.
اهل کاشان. به مدت یک ماه اومدیم اینجا و در این کار کردن دیدن چه رفقای ما که اینجا خونپاره خورد و الحمدلله چیز سوری نشد.
ما بسیج را از اول تا امروز در میدان عمل دیدیم، در عرصه های مختلف اما همه عمل، در دفاع مقدس جنگ 8 ساله، در سازندگی
دقیق‌تر فناوری‌های متنوع از سلول‌های بنیادی بگیرید تا انرژی هسته‌ای، اینا کار بسیج. بسیج از نظر مردمی بودن به احزاب در کشورهای دموکراتیک شبیه بود. در کشورهای مختلف احزاب از مردم طرفدار یک مرام و یک نفر تشکیل می شود. اما بسیج تفاوت‌های دیگری با احزاب داشت، تفاوت‌هایی که رهبر انقلاب به آنها اشاره کردند.
در دنیا احزاب وجود دارند، ممکن احزاب پرشماری هم باشند که البته با این شماره در هیچ حزبی در دنیا نظیر نداره دیگه، که شمارگان و کمیت یک مجموعه به این عظمت میلیونی که در بسیج وجود دارد باشه، اما همون کمیت هایی هم که در احزاب هستن، جسم آنها، زبان آنها، توانایی های مادی آنها متعلق به حزب است. معلوم است دلهای آنها متعلق به حزب باشه، ایمانهاشون متعلق به اون حزب یا به اون مجموعه باشد. بسیج دلهاست، بسیج جانهاست.
بسیج امروز هم همان روحیه زمان جنگ را ادامه میدهد. درست است که جنگ علیه رژیم صدام تمام شده، اما جنگ های دیگری همچنان ادامه داشت. دشمن اصلی یعنی آمریکا هنوز به تهدید ایران ادامه میداد. شاید حالا نیاز کشور به بسیجیان حتی از زمان جنگ نیز بیشتر بود.
اکثریت قاطع ملت ایران بالقوه بسیجی هستند. این دلیل شکست ناپذیری نظام جمهوری اسلامی اینه. منتها باید حواس همه جمع باشد. امتحان همیشه هست، برای همه هست. حرکت سست نباید بشود، جهت حرکت نباید اشتباه بشود. جهت حرکت به سمت استکبار است، مقابله با استکبار است.
بسیج از روزگار تأسیسش در سال 1358 تا امروز راه درازی قطع کرده است. در سالهای نخست بسیج صرفاً یک نیروی احتیاط بود که برای کمک به نیروهای مسلح در زمان ضرورت شکل گرفته بود، اما حالا با پس از سالها تجربه بسیج شاخ و برگ گسترده پیدا کرده است. با گذر زمان بسیج دیگر فقط کمک نیروهای مسلح نیست، بلکه فراتر از آن قرار است بخشی از روند پیشرفت کشور در عرصه‌های علمی و اقتصادی نیز باشد.
بسیجی که در سال 58 تشکیل شد نیازهای امروز را تأمین می‌کرد، یک نیاز بود. امروز بسیج نوع نیازهای دیگری را برآورده می‌کنه. مسائلی که امروز مطرحه امروز مطرح نبود. امروز بسیج ما در زمینه علم، در زمینه ابتکار، در زمینه نوآوری پیشرو است.
فراتر از خود سازمان بسیج، روحیه بسیجی است. این روحیه در واقع همان خصوصیاتی است که رهبر انقلاب برای بسیج و بسیجی یاد کرده بودند.
در دل نظام اسلامی باید یک نیروی دفاعی قادر، بیدار، مستحکم، آماده به کاری همیشه وجود داشته باشه. این همون روحیه بسیجی است. ارتش هم روحیه بسیجی میتوانه داشته باشه، سپاه هم روحیه بسیجی میتوانه داشته باشه، یگانهای بسیج هم که با همین مبنا تشکیل شدن، اینا هم روحیه بسیجی میتوانند داشته باشن. دستگاه‌های دولتی هم میتوانند روحیه بسیجی داشته باشن. دستگاه‌های انتظامی هم میتوانند روحیه بسیجی داشته باشن. دستگاه دیپلماسی هم میتواند روحیه بسیجی داشته باشه. اگر این شد، پیروزی حتمی و سریع خواهد شد.
صبح روز 22 دی 1388، دو هفته از پایان اوج اختشاشات در عاشورای آن سال گذشته بود که ناگهان خبر انفجار یک بمب کوچک در قیطریه تهران منتشر شد. این آغاز دوران ترورهای رژیم صهیونیستی بود علیه دانشمندان هسته‌ای ایران. هویت دانشمند شهید مسعود علی محمدی اعلام شد، یکی از استادان فیزیک دانشگاه تهران و عضو بسیج. دیگر استادانی که در سالهای بعدی به دست رژیم صهیونیستی شهید شدند نیز همگی عضو بسیج بودند. چند سال بعد وقتی این عکس از شهید محسن حجاجی پیش از شهادت در رسانه ها منتشر شد، یک بار دیگر توجه جامعه به نقش مهم بسیج در دفاع از حرم نیز جلب شد. از سال 1392 که حضور نیروهای سلفی و تکفیری مانند داعش و جبهه النصره در سوریه و عراق مشخص شد، این نیروهای بسیجی بودند که به تدریج با حضور در میدان ها تمام تلاش خود را کردند تا مانع از نابودی حرم های مقدس مسلمانان در برابر تهاجم دشمن شوند. رهبر انقلاب با اشاره به تنوع نیروهای بسیجی، بسیج را منبع سرشاری برای ایجاد الگوسازی برای جوانان جامعه دانست.
همت، باکری، زین الدین، سیاد، بله سیاد ارتشی اما بسیجی بود، بابایی ارتشی بود اما بسیجی بود، حرکت حرکت بسیجی بود، جهت جهت بسیجی بود، همت و باکری و زین الدین و حسین خرازی و اینها سپاهی بودن اما بسیجی بودن، منش منش بسیجی بود، حرکت حرکت بسیجی بود، تا چمران و آوینی و کاظمی و اینها همه بسیج، کاظمی آشتیانی که سنیهای بنیادی رو برای ما در ارمغان آورد برای کشور همونقدر بسیجی است که حسین خرازی که حسین فهمیده بسیجی همه همه اینا همه بسیج اینه.
معنای ستایش ها از نهاد بسیج این نبود که هیچ یک از افراد بسیج دوچار اشتباه نمی شد.
من دیگه نمیخوام بگم بسیجی یک فرشته است و از ضعف‌های بشری دور نه نظر، همه ما دچار ضعف‌های بشری هست، ترس داریم، تردید داریم، ملاحظات گوناگون داریم، گرفتاری‌های خانوادگی داریم، گرفتاری‌های اجتماعی داریم، اما بن‌بست نداریم. من اینو میخوام بگم جوان بسیجی ممکنه یه وقتی در یه برهه دچار ترس بشه یا در یک مسئله خاصی دچار تردید بشه، اما دچار بن‌بست نمیشه.
اشتباهات گاه ممکن است مورد سوء استفاده دشمنان قرار بگیرند. اشتباهات گاه ممکن است مورد سوء تفاهم در جامعه واقع شود. اشتباهات برای نهادهای مانند بسیج که نوعی قداست مردمی دارند بسیار خطرناک به شمار می روند. برای جلوگیری از همین اشتباهات شخصی و فردی است که رهبر انقلاب روی یک نیروی رصد کننده بر حرکت بسیج تاکید داشت.
چون بسیج یک موجود متحرک دیگه، بسیج یک مجموعه زنده است، شویاست، مشغول رویش است، مشغول پیشروندگی است، باید رصد کرد که متوقف نشه، باید رصد کرد که راه رو خطا نره، اشتباه نره، باید رصد کرد که مورد آسیب قرار نگیره.
در دایه‌های بسیج هیئت‌های اندیشه ورز کارهای متنوعی می‌کنند، مثل ترسیم و تعیین حدود اینکه چه کسانی باید در جنگ سخت حضور داشته باشند و در جنگ نرم یا در سازندگی باید چه مأموریت‌هایی به چه نحو تقسیم شود. از آنجایی که نظم بخش مهمی از برنامه به کار بسیج باید باشد، برنامه‌ریزی در بسیج اهمیتی حیاتی دارد و به کار و کنش نیروهای بسیجی جهت می‌دهد.
از جنگ سر این احتیاج داره به هیئت اندیشه ورز برای ترسیم و تعیین حدود این کار، کی بره، کی بره، چجوری بره، اینا هیئت اندیشه ورز هستند. تا جنگ نرم که جنگ نرم یک عرصه بسیار وسیع است، روز به روزم با گسترش این فضای مجازی و این حرفاه یارو گسترده تر میشه. جنگ نرم خیلی هم خطرناکتر از جنگ سخته، یعنی در جنگ سخت جسمها به خاک و خون کشیده میشن، روحها پرواز میکنن میرن بهشت. در جنگ نرم اگر دشمن خدای نکرده غلبه بکنه، جسمها پروار میشن، سالم میمانن، روحها میرن به قعر جهنم.
سال 1399 شیوع بیماری کرونا کشور را یک بار دیگر در معرض تهدید قرار داد. اما حتی اینجا نیز بسیجیان با به خطر انداختن جان خود مردم را از آسیب‌های مرگبار این بیماری نجات دادند.
برای اولین بار توی کشور ایجاد شده آزمایشگاهی هستش که میتونه تست کرونا رو و تست سایر ویروس ها، چون میدونید ویروس ها احتیاج دارن که اون زنجیره شون مشخص بشه، حالا دی ان ای باشه یا آر ان ای باشه. چون این ویروس منحوس آر ان ای هستش، دستگاه ما تمام توانایی ها رو داره با توجه به شرایطی که نفوذ ذریب نفوذ بالایی که این ویروس داره یا مبادی شهرها، انشاءالله بتونه کمک بکنه به سیستم بهداشت درمان کشور.
اما این صرفا یک ماموریت تازه در جریان ماموریت‌های همیشگی بسیج بود.
فرنگی بسیج یعنی منتظر نشدن کسی بگه باریکالله آفرین، نه، رفتن هر جور توانستن و در مواردی با شیوه‌های بسیار ابتکاری جالب شون کمک مهمانان رو در کل کشور توسعه دادن. در محیط علم و تحقیق در آزمایشگاه ها بسیج کارآمد بود. جوانانی که اهل علم بودن، اهل تحقیق بودن، اهل دانش بودن، روحیه بسیجی داشتن توی آزمایشگاه ها، هم در قضیه کرونا و هم غیر کرونا در قضایای مختلف.
بسیجیان جبهه‌های مختلفی را پشت سر گذاشتند، از جبهه جنگ تا جبهه مبارزه با تروریسم، تا جبهه مبارزه با آشوب، تا جبهه جهاد علمی و فناوری، تا جبهه جهاد سازندگی و عمران روستایی. تنوع آزمون‌هایی که بسیج پشت سر گذاشته باعث شده تا مفهوم بسیج فراتر از یک تشکیلات به معنای نوعی فرهنگ به خصوص تعبیر شود.
این فرهنگ چیه؟ فرهنگ بسیج مردمی بودنه، متعهد بودنه، احساس مسئولیت کردنه، در مقابل قضایای جاری کشور و مؤثر در آینده کشور بی تفاوت نبودنه. فرهنگ بسیجی انقلابی بودنه، قدر انقلاب رو دانستن، معنای انقلاب رو دانستنه. فرهنگ بسیجی قانون‌گریز نبودنه، نظم ناپذیر نبودنه، هنجار شکن نبودنه. فرهنگ بسیجیه.
خصیصه مهم دیگر بسیج از دیدگاه رهبر انقلاب قانونمندی و انضباط است، یعنی دقیقاً برخلاف کلیشه هایی که درباره بی‌نظمی و پراکندگی کارها در بسیج مطرح می شد، هرچه نظم و انضباط یک نیرو بیشتر می بود، این نیرو بسیجی تر به شما می رفت.
می گفتن بسیج بی ترمزه. این به این معنا نیست که بسیج بی انضباط است یا باید بی انضباطی باشه یا بی انضباطی یک ارزش. عملا انضباط خودش یک ارزشه، خود نفس انضباط، منضبط بودن، منتظم بودن یه ارزشه.
بسیج که روزگاری نهالی نوپا بود، حالا به درختی تنومند و استوار تبدیل شده است. در روزهای تأسیس بسیج کمتر کسی تصور میکرد که داستان بسیج تا این اندازه به همه ابعاد زندگی و تاریخ ایران گره بخورد. این نگاه امام خمینی بود که گویا اهمیت و آینده بسیج را میدید و همین فرمان امام بود که چراغ راه آینده ایران خواهد شد.
بسیج 20 میلیونی که ایشون اعلان کردن، سازمان بسیج که تشکیل شد، این خیلی کار بزرگی بود. معنای این کار اصلا چی بود؟ معنای این کار این بود که خدای متعال به امام بزرگوار این تعلیم رو داد، این الهام رو کرد که سرنوشت انقلاب رو بسپر دست جوان ها، نه فقط جوان های امروز. جوان ها وقتی وارد میدان شدند، این امانتی که دست اونها سپرده شده است، این اعتمادی که به اونها شده است، این رو دست به دست در طول زمان به یک دیگر
منتقل میکنن و همین اتفاق افتاده است. شما که اینجا هستید، شاید 90% شما ها نه دوران امام رو دیدید، نه امام رو مشاهده کردید، نه خیلیاتون اکثرتون جنگ رو ندیدید، اما روحیه همون روحیه است.
هستیم چون ایمان و دینمون رو به هیچ کس نمیفروشیم. مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل.
بله همینطور. چه ما به ترامپ گمان باز دیم، ما همیشه تو صحنه هستیم و مبارزه مون تا آخرین نفس،
حتی
اگه برف بیاد، سنگ بیاد. بله ما آمادیم هر شب هر روز.
ترامپ و نتانیاهو اگه سقط هم بشن، یه تار موی حاج قاسم که نیست، چه برسه که آقا که مقتدای حاج قاسم بود. ولی انشالله با نابودی اسرائیل انتقام اینا رو همه رو با هم میگیره.
نظر من اصلا ارزش صحبت کردن هم ندارن. همونطور که میگیم حضور مردممون هم باعث شده بکنن پیش مسئولی مردم همیشه پای کار بودن. با رفتن رهبر عزیزمون هم سند مظلومیتش ثابت شد به همه و مشخصه که الان هر روز داره بیشتر میشه.
میگم شما هیچ غلطی نمیتوانید بکنید.
ترامپ ملعون، نتانیاهو ملعون، هیچ کار هیچ غلطی نمیتونه بکنه. ما هممون پشت رهبرمون، پشت ایمانمون هستیم و پشت رزمندگانمون هستیم. هیچ وقت صحنه رو خالی نمیکنه. این هی میگفت آزادی میارم، این همه قطره هم کشت و گشتار، این بود آزادی که وعده داده بود. ما تا آخرین قطره خونمون پای رهبرمون اسلام و مملکتمون وایسادیم و تا نابودیش ترامپ اسرائیل تا آخرش هستیم.
این حرفی دارم، اونا فکر کرده ما عراق و سوریه هستیم. نه، ما یه مردمانی هستیم که تو دنیا تکیم. اینا رو میبینید، اینا همه چند روزه الان جنگ میذاره تو خیابونن، تا آخر سال بعدم باشه همینجور تو خیابونن. ما بهشون حسابی میفهمونیم که ایرانی یعنی کی، ایرانی یعنی چی.
حتما آمریکا رو از منطقه اخراج میکنیم و اسرائیل هم محو میکنیم، همونجور که رهبر عزیزمون گفته.
از تأسیس ایالات متحده آمریکا در سال 1787 میلادی 380 سال میگذره. از تأسیس این کشور صهیونیستی هم حدود 70 سال. اینا نمیتونن با یک تمدن 6000-7000 سال مقابله کنن. بنابراین اشتباه بزرگی کردن، به کشور ما تهاجم نظامی کردن. ایرانی ها رو هنوز خوب نشناختن. اینا ایرانی تاریخ ثابت کرده هیچ موقع به این آسیمیا در مقابل تهاجم ساکت نمیشینه.
وحشیانه عرصه و حریم این قلعه تاریخی مورد تجاوز رژیم صهیونی قرار گرفت. در این حمله ادارهٔ کل نیازها به طور کامل تخریب شد. بناهای قلعه فلک الافلاک در درون از دو نیروی رسانه‌شناسی و مردم‌شناسی مورد آسیب جدی قرار گرفتند. ساختمان سربازخانه، ساختمان باشگاه انصار، ساختمان هنگ و همچنین بنای تاریخی آخوندعلی مورد آسیب جدی قرار گرفتند. این در حالی بود که ما هفته قبل بر روی پشتبان این بنای تاریخی پرچم و سپر آبی نصب کرده بودیم، اما این رژیم برخلاف همه منشورهای جهانی به این بنای تاریخی حمله کرد و پا روی تمام قوانین بین‌المللی گذاشت. 360 دانش آموز.